بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل بحث گذشته این شد که ما نمیتوانیم عرف عصر جامعه عصر پیامبر را و هیچ عرف دیگری را در دوره های قبل از پیامبر به عنوان مبنای تشریع دینی و احکام دینی قلمداد کنیم، بپذیریم. اولا گفتیم که این از نظر عقلی حرف قابل قبولی نیست. عرف به ما هو نه عدل با عدل ملازمه دارد، نه با ظلم و نه با هیچ عنوان ارزشی دیگری. ثانیاً از نظر واقعیت‌های تاریخی پیامبران الهی این گونه عمل نکرده اند که بر اساس عرف تصمیم گیری کرده باشند، بلکه اونها در عرف تصرف کردند. حالا گاهی ممکن است که یک کاری، رفتاری مورد وفاق یک جامعه هم بوده، اما اون را رد کردن، تخطئه کردن، یا اکثریت بوده اون را رد کردن. پس واقعیت تاریخی روش پیامبران با این فرضیه ناسازگار هست. و ثالثاً از آیات قرآن کریم و همچنین روایات به روشنی استفاده می شود که مبنا و معیار تصمیم گیری انبیای الهی در این که جوامع را هدایت کنند، به قسط و عدل دعوت کنند، کتاب آسمانی بوده. کتاب آسمانی هم جلوه حکمت و علم الهی بوده است. و طبعا سعادت بشر و مصلحت بشر هم در این تصمیم گیری، در این تشریع مورد نظر بوده، چون که علم و حکمت الهی در جهت سعادت بشر و در جهت هدایت و مصلحت بشر اعمال شده. این نتیجه بحث گذشته بود. بعد عرض کردیم که میرسیم به این مسئله که آیا احکامی که انبیای الهی آورده اند و حالا پیامبر گرامی اسلام، آیا اینها فرامکانی و فرازمانی فراتاریخی بوده یا نه؟ این را عرض کردیم که بایستی به نوع رسالت آنها و مسئولیت آنها و مأموریتشان بنگریم. اگر یک پیامبری از سوی خدای متعال مبعوث شده و غرض از بعثت او عموم بشر بوده در عصر خودش، میشود جهان شمول، همگانی، کما اینکه در مورد 5 پیامبر نظر مشهور بین علمای اسلامی همین است: حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی از پیامبر گرامی اسلام. بنابر نظر مشهور که البته از روایات هم استفاده می شود، اینها نبوتشان، رسالتشان عمومی بوده، فراگیر بوده. حالا بعضی ها نظر دیگه ای دارن نسبت به مثل حضرت موسی و حضرت عیسی، میگن اینها مأموریت جهانی نداشتن، اینها مبعوث بودن به قوم خودشون بنی اسرائیل. به هر حال تابع اون ادله است دیگه. حالا هر کس از ادله استفاده کرد، عمومیت را احکامی که آورده است این است که عمومی است، فراگیره. اگر نه پیغمبری است مثل شعیب، مثل حضرت یونس، مثل بقیه پیغمبرهایی که جهانی نبودن، مبعوث به یک گروهی و قومی بودن، خب احکامشون هم فرا مکانی و جهان شمول نخواهد بود. این به لحاظ بست مکانی، آیا بست مکانی و جغرافیایی داشته یا نه، این از این نظر. خب در رابطه با پیامبر عظیم الشأن اسلام، اعتقاد همه مسلمانان این است که ایشان پیغمبر جهانی بوده. این از نظر مسلمانان محل اختلاف نیست، یعنی هیچی که از مذاهب اسلامی، علمای اسلامی در این مسئله تردید حتی نکرده، تأمل نداره، همه متفق الرأیند که نبی گرامی اسلام مبعوث الی جمیع الناس، بلکه مبعوث الی الجن و الانس بوده است. این به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ بست مکانی. از نظر زمانی هم اعتقاد مسلمانان بلا استثناء، یعنی میشود گفت از ضروریات، از ضروریات مثل نماز که واجب است، روزه که واجب است و از ضروریات دین اسلام است، بست مکانی و بست تاریخی، گستره تاریخی نبوت رسول گرامی اسلام همینجوره. همه مسلمانان معتقدند که دین اسلام دینیست هم جهانی و هم ابدی تا قیامت، دیگه ناسخی نداره و نخواهد داشت. این هم از اعتقادات مسلم مسلمانان. و هر کس اینها را رد کنه، یعنی جهانی بودن یا ابدی بودن اسلام را رد کنه، در واقع اسلام خارج میشه، چون انکار یک ضروری است. مثل این است که بگوید زکات از اسلام نیست یا حج از اسلام نیست. این به لحاظ اصل عقیده. دلیلش چیست؟ دلیل این اعتقاد نیز آیات قرآن هم که روایات فراوان، آیات متعدد و همچنین روایات بر هر دو مطلب دلالت روشن داره، که در این کتاب نقد نظریه بست تجربه نظری در ملاحظه فرمده باشید تعداد این مقداری از ادله، صفحه 114 114 تا 113 این ادله اشاره شده. مثلا آیه شریفه ای که فرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، سوره مبارکه انعام آیه 19. خب این آیه مفاد روشنش این است که قرآن که به پیغمبر وحی شده است برای انذار هم کسانی است که در عصر پیامبر مخاطب بودند، در جزیره العرب زندگی می‌کردند، و هم فراتر از آن من بلغ و من بلغ، به هر کس که برسه. خب این به هر کس که برسه هم از نظر مکانی شمول دارد، این حدی ندارد، هم از نظر زمانی. پس مفاد این آیه هم جهانی بودنه، یعنی هم جهان شمولیست و هم فراتاریخی بودنه، چون هیچ قیدی نه از نظر مکانی، از نظر جمعیت، گروه، زمان هیچ قیدی نداره. و من بلغ هست، و من بلغ هر کس، هر جا، هر زمان. من بلغ قرآن به هر کس که برسه در هر زمانی، در هر مکانی، این حجت الهی و قانون الهی است. مثل این آیه، یا مثل این آیه‌ای که می‌فرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. عالمین یک معناش ماسو الله است. کلمه عالمین مثل این که میگه الحمدلله رب العالمین، عالمین در این کاربرد ها ماسو الله را شامل میشه، پروردگار همه موجودات، مخلوقات. جهانیان. اما مثل این آیه که می فهمد نذیر للعالمین نذیرا، خود من که ذر العقول هم دیگه، یعنی از این کلمه نذیر که قرض از نزول قرآن کریم هست معلوم شد که مراد از عالمین ذر العقول هست. خب ذر العقول جن و انس شامل میشه، یعنی اون چه از آیه شریفه استفاده شد که به اطلاق من بلغه از عموم العالمین، اونجا اطلاق دارد اینجا عموم دارد، اونجا من بلغ هست اینجا خود جمع محمدای به علی السلام عمومیت داره، عالمین هم در یک کاربرد کل ماسب الله را شامل میشه. اینجا به قرینه نظیر میگوییم اونایی که تکلیف پذیرن، میتونن تکلیف داشته باشه. این هم مثلا یک دلیل هست برای این عمومیت، عمومیت رسالت پیامبر هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ مکانی، لعالمین نظیر را دیگه نداره. از اون آیاتی هم که کلمه ناز به کار رفته، حالا اینا دستبندی می شود کرد آیات رو، یه دسته از آیات داریم که کلمه ناز به کار رفته، مثلا همون آیه شریفه سوره بقره که می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، هدایت از قرآن برای انسان ها، عموم انسان ها. درست است که کلمه ناس گاهی به کار می رود نه برای همه افراد بلکه برای جمع معینی، یک جمع معین هم گاهی ناس گفته می شه. فرض فرمایی که کسی می رود برای یک مأموریتی در یک شهری در یک روستایی، مردمی را که اونجا جمع می شون یا مردم اون روستا را مردم اون مکان را خطاب میکنم بگرد ای مردم این کار رو بکنید، من آمدم برای اینجا. این مقصودش از ای مردم همون مردمان اون مکان، یعنی ناس کلمه یه ناس این گونه کار برده هم داره. به عبارت دیگر فرض بفرمایید حضرت لوط علیه السلام رفته است برای انذار قوم خودش، خب همین تعبیر رو میتونید به کار ببره، بگوید ایها الناس، ایها الناس کلمه یه الناس این گونه کاربردها را هم داره که برای یک جمعیت معین و خاصی به کار میره نه برای عموم انسانها. اما به نظر میرسه که اون موارد قرینه هست، یعنی حالا قرینه گاهی قرینه حالیه است، عقلیه است، حالیه است، گاهی قرینه لحظیه است. خب البته وقتی که با قرینه بود لفظ ظهورش از ظهورش رفعیت می شود، چون اینا نسخ نیست، این ادله ای که ما داریم استناد می کنیم اینها ظهورشون مدلول ظاهرشون این است که اینجوره. خب حالا اگر چنانچه یک قرینه ای آمد از ظهور رفعیت می شود، اما تا وقتی که قرینه ای نباشه این ظهور و این مدلول ظاهری معتبره. پس این هم مد نظرتون باشه را. بعضی ها در باب ادله عمومیت نبوت پیامبر یا خاتمیت به این گونه آیات اشکال میکنن، مثلا میگن نه اینا دلیل نمیشود، به همین بیان که عرض کردم که کلمه الناس کاربردی هم دارد که محدود است، عموم مردم کره زمین مراد نیست یا همه زمان ها، مردمان یک زمان خاص مکان خاص. عرض میکنیم که این درسته که این کاربرد را داره، اما این گونه کاربرد با قرینه فهمیده میشه. وقتی میدانیم که این پیغمبر آمده از برای این گروه، بنو از وقتی میگوید ای مردم، این ای مردم مخاطبان خودش را میگه. ولی اگر چنان که این قرینه نباشه، منهای این قرینه نه کلمه یه الناس یعنی همه یه مردم. مثلا یه آیه که میفرماید یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى فجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. این خود معلوم است که این مطلب عمومیت داره، این مربوط به همه انسان هاست. بنابراین حالا این بخش از آیات مثل هدن للناس هدن للمتقین حتی، هدن للمتقین، متقین چه زمانی چه مکانی عمومیت داد. المتقین فی ای زمان فی ای مکان، الناس در چه زمان در چه مکان عمومیت داره، در هر زمان داره. این مدلول ظاهریش اینه. قرینه خلاف هم که نداریم که قرینه ای داشته باشیم که نه مقصود از اینها فقط مردم جزیره العرب هست، چون این قرینه ای هم داره الله خودش میشود استدلال میشه. در هر حال حالا اگر کسی اینها را دلیل ندانه برگرده بگوید که آقا اینها نه ظهور دارد نه عمومیت دارد، در این که همه انسان ها کمیت را بجا نمی کنه، بالاخره کمیت را که همه هست چقدر هست در چه مقداری هست یا باید از قرائن بفهمیم. یعنی که انه ما این آیات که میگوید هدن للناس به قرینه و من بلغ میگوییم مال همه آدمیانه. یعنی که انه اگر این قرینه نمی بود خود این هدن للناس چیز هست، مبهم هست، مجمل هست، معلوم نیست. جمع، حالا این جمع همگان در همه مکان ها همه زمان ها یا در بعض مکان ها، ما بگیم به قرینه و من بلد یا عالمین یا خودش دلیل مستقل نمیشه. اگر اینجوری که عرض میکنم کسی استدلال بکنه یا خودش دلیل مستقل نیست، یعنی میشود یک لفظ مجملی مبین میخواهد و مبینش میشود اون آیات دیگر و احیان روایات. بخیر این یه مقدار این آیاتی که ناس درش به کار رفته استدلال به اینها بر جهان شمولی و بر جاودانگی اسلام، این خالی از این تأمل نیست، این مقدار جای تأمل داره. اگر اون عرض بنده رو کسی قبول کرد گوه اصل اولیه ظهور اولیه نه حجت است الا اینکه دلیل برخلاف باشه میشه دلیل، اما اگر کسی گفت نه این مجمل هست اون کاربرد رو هم داره پس با قرینه باید بفهمیم الناس آیا سعی مکانی و زمانی داره یا اینکه اختصاص به یک منطقه داره گروهی داره. دیگه با قرینه بفهمیم دیگه خودش دلیل نخواهد شد، بعد بریم سراغ ادله. این تشریح نیست آخر، یه حکم کلیست، بحث ما در احکامه، احکامی که میخواد مثلا بگر نماز بخونید، روزه بگیرید، معامله اینجور انجام بدید، ازدواج اینجور باشه، در حوزه احکام. اون یه مطلب دیگری است که نه للعالمین نذیرا اون دیگه عمومیت داره. چی؟ از میکنم دیگه اون برای همه هست. نه چون اونجا کاربرد اونجور نداره، این دیگه کاربردش نستش که گفتیم کلمه ناس رو اگر یک فردی پیغمبری که مأمور هست به گروه خاصی هم مخاطب مگرد ایها الناس، درسته ایها الناس هم کاربرد دارد برای جمع معین، ای مردم، مثلا رهبری فرسون یک جامعه به جامعه خودش مگرد ای مردم، یک کسی هم که جهانی صحبت میکند اونم بگوید ای مردم. این کلمه یه الناس هر دو کاربرد متعارفه، اما عالمی اینجور نیست، عالمی معنی اولیش ماسو الله هست، ملاحظه میفرمایید، اما اینجا به قرینه نظیرا از اون عموم دفعیت میکنیم، مثلا بگویم نباتات و کوها و جمادات و اینا مراد نیستن، ملائکه مراد نیستن، باقی میماند جن و انس که اون نظریه ایست که جن و انس در مثلا مشمول نبوت پیامبر اسلام. خب این آیه خاتمیت هم که ببخشید برای جهان شمولی، برای این جهان شمولی و این که اختصاص به اسلام اختصاص به جزیره العرب نداشته، دعوت های پیامبر هم حجت است، یعنی خود اقدام پیامبر، نامه های پیامبر به سران کشورها، مثلا به ایران، به فرمانروای ایران، به فرمانروای روم، همیشه از خدمت شما که به حبشه، به مصر، به شام، به یمامه و جاهای دیگری که نامه هایی که نوشته است، خود اینها نشان می دهد که محدوده شریعت اسلام جزیره العرب نبوده، همه انسان‌ها بودند، لذا برای همه پیغمبر نامن شما دعوتشون کرده. یک حدیثی هم هست که پیامبر فرمود پنج چیز خدا به من عنایت فرموده است، که یکی از آنها این است که زمین را برای من طهور قرار داده، مسجد قرار داده، و دیگری این که غنیمت را بر من حلال کرده، من را با رعب نصرت بخشیده، یعنی با ایجاد رعب در دل دشمن، و شفاعت را به من عطا کرده، و یکی هم این که بعثت للاحمر یا الى الاحمر والاسود یا ابیض، من به همه، یعنی به این کنایه از این است من به همه مبعوثم، یکی از ویژگی های من این هستش که مبعوثه به همه ی بشر. این هم میشود یک دلیل. در مراجعه به خاتمیت، در خصوص خاتم بودن، آیه شریفه سوره احزاب آیه 40 آیه خاتمیت است. ما کان محمد صلی الله علیه و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. خب این آیه هم که دلالت میکند بر اینکه ایشون خاتم، یعنی ما یختم و به، خاتم مثل تابع هست، تابع ما یتبع بهی، از خاتم ما یختم و بهی، مهری که پای نامه معمولا زده میشود این خاتم است، یعنی یختم و بهی الرساله، ختم میشه دیگه، تمام میشه. خب این آیه شریفه که چنین مدلولی داره، روایات هم که فراوان داریم، مثل اون حدیث منزلت، حدیث معروف است که فرمود که در امیر المومنین انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، نفی نبوت از خودش کرده است، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست به نبیین، و روایات فراوان هست. اگر خواستید این موقع دیگر من مفصل نمیخوام وارد بشم، به مفاهیم القرآن جلد سوم رجوع بفرمایید، بحث اونجا بحث خاتمیت مفصل ادله و آیات و روایات و فراوان بحث فراوان شواهد زیاد آوردن، به شبهات هم پاسخ دادن. خب این مطلب، حدیث معروفی هم که داریم که حلال و محمد صلی الله علیه و سلم حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، این هم دلالت بر این مطلب میکنه. از کدام ادله زیاد از را نمیخوام دیگه بحثشون مستقلا وارد این نمیخوام بشیم. احادیث متعدد هست، مثلا احادیثی داریم که پیامبران اولی العزم چرا اولی العزم نامیده شدن، فرمودن که چون این پیغمبران صاحب شریعتی بودند که بین او پیغمبر تا پیغمبر بعدی صاحب شریعت هر پیغمبری آمد به شریعت او باید عمل می‌کرد. نوح تا ابراهیم، ابراهیم تا موسی، موسی تا عیسی، عیسی تا پیامبر اسلام. بعد می‌فهمد وقتی که پیامبر اسلام آمد به شریعت و عظیمت، ایشان شریعت آورد و این شریعت دیگه از الهی آمدیان دیگه منسوخ نخواهد شد. فراوانه. پس ادله جهان شمولی، ادله عرض می شود که فراتاریخی و ابدی بودن، اینا خیلی ادله هست، لذا از ضروریات دیگه. یعنی اونقدر این ادله روشن است که مسلمانان اجماع دارند بر اساس همین آیات و روایات، هیچ کسی در این قضیه تردیدی نداره، اصلا تردید نداره. هر کس آمده از مثل سید علی باب، سید نجارسون، علی بها، قادیانی، همه اینا رو گفتن اینا خارج از دین هست، اینا دیگه حکم به این که اینا از اسلام خارج شدن، این مسلم نیستن، کافر هم، یعنی هر کس که این مطلب را انکار کرده و انکار بکنه میشه کافر، کافر به اسلام، خارج از اسلام میشه. خب اینجا یک سخنی دارد آقای سروش که خودشون منکر که نیست، ایشان هم نه منکر جهانی بودن اسلام است و نه منکر جاودانگی بودن اسلام است، اینجور ایشان منکر نیست، اینها را رد نکرده، هم قبول دارد که دین اسلام دین جهانی است و هم قبول دارد که دین اسلام دین جاودانه است، ابدی است، ولی معتقد هست که در درون اسلام احکامی، برخی از احکام، حالا به خصوص احکام اجتماعی، اینها محدودیت دارند. پس اسلام را دین جهانی میدانه، پیامبر را پیامبر جهانی و ابدی میدانه، اما میگوید در درون این اسلام احکامی داریم که اینا موقتی هست، حالا اون احکام اجتماعی. خب ازشون پرسیدن یا سوال کردن که پس شما در مقابل این ادله چه میگید؟ ادله ای که میگوین حلاله حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه، این که احکام اجتماعی و عبادی و همه رو شامل میشه. این سخن شما با اینا چی تو قابل جمع است؟ ایشان به نظر خودش آمده است دست به یک تأویل برده و مثلا یک کار اجتهادی کرده، تأویل کرده. گفته از چی؟ گفته از بله ما که منکر نیستیم، حلاله حلالون الی یوم القیامه، حرامه حرامون الی یوم القیامه، منکر این نیستیم، قبول داریم. ولی تمام سخن در این است که ببینیم حلال چیست، حرام چیست. میگوید این درست است که حلال محمد صلی الله علیه و آله تا روز قیامت حلال است و حرامش تا روز قیامت حرام، منتها همه بحث بر سر این است که آن حلال و آن حرام چیست. بعد برای اینکه این را توضیح بدهد گفته اصلا من نمونه براتون میارم، نمونه میآورم. در قرآن کریم در سوره جمعه میفهمد و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه پس او الى ذکر الله و ذر البیع. خب این حکمی است در اسلام راجع به نماز جمعه. ما هم که میگیم که این قرآن برای همه آمده، احکام قرآن هم ابدی است تا قیامت. اما وقتی که به مجتهدین میرسیم میبینیم مجتهدین بعضی هاشون گفتن در اثر غیبت، غیبت امام معصوم، نماز جمعه واجب نیست. بعضی گفتن واجب است، تخییری. بعضی گفتن مستحب است. بعضی اصلا گفتن حرام. حالا ایشون رو اون حرام، اون فتوای حرام بیشتر تاکید داره. که خب آیا اون مجتهدی که میگوید در عصر غیبت نماز جمعه مشروعیت ندارد، حرام است، آیا به جاودانگی اسلام قائل نیست؟ چرا؟ اون هم قائل است که اسلام دین ابدی است و قرآن کتاب آسمانی همیشه است. اما ببینید به اجتهادش پی برده است که این حکم در یک مقطعی همیشه که جایز حد پانیش است. یا حالا مثلا در قصه جهاد، جهاد ابتدایی نه دفاعی، که خب یک عده از نظر فقهی معتقدن که مشروعیت یا وجوب جهاد ابتدایی مربوط به حضور هست، این حضور امام معصوم است. در عصر غیبت جهاد ابتدایی حالا یا مشروعیت ندارد یا وجوب ندارد. از این احکام، از این قبیل احکام اینطوری. یا مثلا گفته از بعضی ها، حالا نام نبرده است، گفته از بعضی ها برخی از احکام مثل قصاص، بعضی از حدود مثل حد سرقت، مثال اینها، یا حد مثلا زنا یا حد سرقت، مثلا گفتن که این در زمان ما اونا فسخ مربوط به زمان ما نیست و اجرا نمیشه. حالا بعضی اینجوری اجتهاد کردن که مثل گفتن، نام نبرده. خب در این که خب حالا ما به این اخیری که عرض کردم کاری نداریم، اما راجع به نماز جمعه که خب مثال روشنی است، مثالش درسته، فتوای فقها هم اینجور هست. بعضی ها همونطور که عرض کردیم قائل به حتی مشروعیت در عصر غیبت نیستن، یا در جهاد ابتدایی بعضی همون فتوا را دارن. آیا حقیقتا این موارد دلیل می شود و شاهد می شود بر نظریه ایشان یا نه؟ مهم اینجاست. به نظر بنده جناب آقای سروش در دچار یک مغالطه از اون مغالطه هایی که خیلی مهم می شود اینجا هم شده است. اینجا هم یک اشتباهی برایشون رخ داده در ذهنشون و این مطلب را اینجوری گفته. و آن این است که دقت بفرمایید، مسئله جاودانه بودن و نبودن، ابدی بودن و نبودن، مقولهش مقوله زمان است. اگر حکمی، دستوری، قانون جعل شده است و امد زمانی دارد، حد زمانی دارد، این حکم جاودانه نیست، شاخص داره. اگه بخوایم ببینیم یک حکمی آیا زمانمند است یا زمانمند نیست، باید ببینیم تشریع چطوریه. مثلا نماز به بیت المقدس، قبله بودن بیت المقدس، خب این ابدی نیست، چون از اول که تشریع شده زمان معینی داره، زمانش که رسید تمام میشه. بذار نص میدونید دیگه، موارد نص همه اش همینجوره. چه نسخ یک شریعت باشد مثل شریعت های پیشین، چه نسخ احکام یک شریعت باشد مثل مواردی که در اسلام نسخ شده، مثل قضیه قبله یا حکم عده‌ای که مربوط به زنی است که همسرش فوت میکند، موارد خاصی که داره. اگر پس بنابراین یک حکمی باشه که تا یک زمانی واجب است، بعدش واجب نیست، مشروع است، مشروع نیست، بله این درسته. اما اگر چنانچه یک حکمی حد زمانی نداره، از نظر زمان محدود نیست، بلکه موضوعش یک قیود و شروطی دارد، یا اون حکم یک شرایطی داره، یا موضوعش یک قیودی داره، حالا هر کدام، بالاخره شرط و قید مطرح است، نه حد زمانی. یعنی قضیه حقیقیت، قضیه حقیقیت، هر وقت اون شرط و قید و اون موضوع محقق شد حکم هست الی یوم القیامه. و این حکم برخلاف جاودانگی بودن قانون نیست. این مثال هایی که ایشون ذکر کرده از این قبیله، یعنی حکمی که آمده است برای نماز جمعه در آیه شریفه این ابدی است، تا قیامت هست، تا قیامت، مثل نماز فرمان که نماز یومیه، همونطوری که نماز یومیه تا قیامته، نماز جمعه هم تا قیامت. الا این که در نماز جمعه بنابر رأی کسی که وجود امام معصوم را، پیغمبر یا معصوم را شرط میداند، خب میگوید حالا که این شرطش منتفی است، فعلا موقتا این حکم چیه؟ منتفی. خب بعد که امام ظهور کرد شرطش حاصل میشه، حکم هم باید اجرا بشه. حکم تحدی نداره که، یعنی حکم نماز جمعه ابدی است، منتها شرطی دارد بنابر رأی کسی که امام معصوم را، حضورش را شرط میداند، اون شرط محقق نیست. البته حکم تابع شرطشه، خواه حکم از نظر زمان محدود باشه یا از نظر زمان نامحدود باشه، بالاخره حکم تابع شرط خودشه. اگر شرطش محقق شد پس و الا فلا. بنابراین خلق شده است ما بین این که آیا حضور امام معصوم این مربوط به زمان حکم است یا شرط حکم است. این که میگه به زمان چه کار داره، زمان این حکم ابدیه، لذا نه نسخ شده نه از بین رفته، محدود به حد زمانی هم نیست، همینطور از جهاد ابتدایی، همینطور از اون حالا مواردی که ممکن است ایشان مثال زدن، کسی آمده باشه اجتهاد کرده باشه، با اجتهادش پی برده باشد که این حکم در مثلا قصاص یا فلان حد یه شرطی داره، حتی برده باشه، حالا اجتهادش درست است، ما بحث اون نداریم، ما فرض کنیم با یک اجتهاد صحیحی که از بر خودش صحیح است پی برده به این که این یه قیدی داره، یه شرطی داره، خب حالا در زمان ما اون شرط نیست، پس محقق برمیگرده به این قضیه. یعنی نه اینکه حکم از اول مخصوص به این زمان است، یعنی زمان در حکم دخالتی نداره. و بنابراین این هم این نکته ای که ایشان خواسته است دفاع بکند از نظریه خودش، که بگوید من که حرف میزنم حرفم برخلاف جاودانگی اسلام نیست و حتی اجتهاد پذیرم، یعنی فن نیست، اجتهاد نیست، کما اینکه مجتهدین این حرف را زدن. عرض کردن که این مخالفت و درست نیست. اینم راجع به این بحث حال اینجا. خب در ادامه این بحث حالا یک مسئله دیگری مطرح می شود با آن این است که از ایشان یک سؤالی کردن که به نظر من سؤال خیلی دقیقی است و ایشون در جواب به این سؤال در حیث و بیس افتاده. سؤال دقیقه. گفتند که آقا اینطوری که شما بیان کردید نبوت را، گفتید که پیامبر میآید عرف جامعه را بررسی میکنه، عدل زمانه را میگیره، جور زمانه را کنار میگذارد، در این حد قوانین ایشون این است که میآید در یک جامعه معین یک ارزیابی میکنه، بررسی میکنه، اون مقداری که عدل است تثبیت میکند، اون مقداری که جور است کنار میگذارد. دو تا سوال ازشون کردن به هم رفت داره. گفتن خب این بیان جناب عالی چه میزی و چه ویژگی برای پیامبر باقی میماند؟ همه مسلمین هم اینطورن، یعنی اینطوری که شما دارید نبوت و نبی را تفسیر میکنید، دیگه واقعا امتیازی بین یک شخصی که بهش میگوییم پیامبر الهی با یک مصلح اجتماعی، یک مصلح اجتماعی هم که پیامبر هم نیست، یک حکیم نیست، یک فرد داناییست، میاد میگه آه این جامعه این قسمتش ناهنجار است، این قسمتش هنجار هاست، ما باید با این ناهنجاری ها مبارزه کنیم، اقدام میکنند. پس شما دارید پیامبران را در حد انسانهای معمولی تنزل میدهید. واقعا چه ویژگی انبیا دارن که حالا آمدن انبیا شدن؟ این یک سال که ما به امتیاز نبی از غیر نبی از مسلمان چیست؟ اگر خودش یک احکام وحیانی از قبل نداره، با معیارهای خاص خودش نمیخواد این جامعه رو اصلاح بکنه، میشد یک مسلم مثل بقیه. این یک سوال. سوال بعدی اینه که خب واقعا بر این اساس خاتمیت دیگه چه تفسیری و چه معنایی داره؟ شما میگید که این احکام یک احکام است مختص به عصر پیغمبر، عرف پیغمبرم که عرف بهتر نبوده است، پس در جامعه های کنونی احکام اجتماعی اسلام همه دیگه زمین میمانه. این خاتمیت ما چی میشه؟ از اون طرف شما بگید من معتقد به خاتمیتم، از این طرف میگید احکام اجتماعی اسلامی همه محدود به اون زمان میشه طبق اون تفسیر از عرف که شما ارائه کردید، مبنا کردید. این دوتا سوال رو ازشون کردن در اون گفتگوی که با ایشون داشتن که در اون مجله آفتاب از کردیم چاپ شد. ایشان در جواب دو سه تا نکته گفتن. حالا البته ما فرصت این جلسه در پایان پیدا میکنه، ولی اگر آیان یه زحمتی بکشید مطالعه کنید، چون بحث در کتاب آمده، کتاب هم زحمتون دارید دیگه، اگر کسی نداره نگرفته از آیه اشتاقی کتاب را دریافت میکنه. فصل هفتم کتابه. یه بحث ما اینجا کتاب داریم دیگه، از این میگذاریم اونا اینا فرضیه یه احکام تحمولی و بعد مطالعه کنید. آن فصل هفتم صفحه 131 که شروع میشود، بله این را بدونید مطالعه کنید، همین بحث هست. ایشان دو سه تا جواب داده که وقتی ما به این جواب ها پاسخ ها نگاه میکنیم، اولا پاسخ ها ناسازگاره، یعنی با همدیگه تعارض دارن. این یک ناسازگاری درونی در پاسخ های ایشان بزنید. اولا و هر میدانید هر دیدگاهی که در درونش ناسازگاری باشه معیوبه دیگه، یعنی اولین اصل یک نظریه این است که در درون خودش ناسازگار نباشه. نکته دوم این است که دلیلش، دلیلی که آورده، توجیهی که آورده، تفکیک کرده است احکام عبادی را از احکام اجتماعی. میگه ما پیرو پیغمبریم، پیغمبر پیغمبر ماست، ما تابعیم. اما تبعیت در عبادات یه معنی دارد، تبعیت در احکام اجتماعی یه معنی دیگری دارد. ما هم تابعیم، منتها به معنی خاص خودش. پس این دو تا مطلبه. اولا در سخنان پاسخ ما تازه باید تعملی بفرمایید انشاءالله، بلکه بتوانیم جلسه آینده که دیگه آخرین جلسه قبل از نوروز 89 هست این بحث را ببندیم که انشاءالله سال نو بحث نوی در بحث دیگه انشاءالله مطلب بکنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.